بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما مولانا بقیت الله فی العربین، ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه، اللعنة الدائمة على اعدائهم الى يوم الدين. دلیل سیره عقلایی یه تقریب دیگری داره که این رو هم بیان کردم و البته این تقریب خیلی قوتی نداره، ولی در این حال این رو هم با دو جمله تقریر کردن و اشکالش رو هم بیان کردن، و اون این است که ما بگوییم که شارع مقدس این سیره عقلایی عصر خودش را مبنی بر تصرفات اشخاص اعتباری، این در مرعا و منظر او بوده، اشخاص اعتباری بودن که در زمان شارع اینها مردم باشون معاملات انجام میدادن، مثل دولت، دولت‌های حاکم و مثل مثلا عنوان مساجد. این اشخاص اعتباری که مورد سیره و عمل کرد عقلا بوده در مرعای شارع بوده، شارع اینها رو امضا کرده. تا اینجاش درست؟ حالا ما هرچی دقت میکنیم، خب دولت اون موقع با دولت الان چه تفاوتی داره؟ اشخاص اعتباری که حالا اومدن یه مقدار پیچیده تر، یه مقداری با قوانین خاص‌تر اینها حاصل شدن، ولی عقلاً و عرفاً اگر نگاه میکنیم خصوصیتی برای افراد اون زمان نمیبینیم. اگر شارع مقدس افراد اون زمان رو تایید کرده با الغاء خصوصیت عرفیه، یعنی اینکه عرف یک خصوصیتی نمیبیند برای افراد اون زمان، و در واقع باید بگیم الغاء الخصوصیت العرفی، الغاء عرفی، عرف الغاء میکنه اون خصوصیت افراد اون زمان رو، حکم رو عرف تسری میده به اشخاص اعتباری عصر حاضر، اونها رو امضا کرده، فرق بین اونها نیست، بنابراین افراد زمان ما رو هم امضا کرده. الغاء خصوصیت هم که در الفائق شاید دیده باشید یکی از اسباب تسری حکم از موضوعی به موضوع دیگره، وقتی عرف بین دو تا موضوع خصوصیتی رو برای یک موضوع معلوم الحکم نبیند، حکم رو از اون موضوع تسری و سرایت میداد به موضوع دومی که مجهول الحکم، حکم موضوع اول رو برای دوم بار میکنه، در صورتی که واقعا خصوصیتی برای موضوع اول نیابد عرف. عرض میکنیم که قبلا هم یه پاسخ دادیم، این اشخاص فعلی یک در واقع عملکردهایی دارن، یه پیچیدگی‌هایی دارن که ما احراز نمی‌کنیم القاء خصوصیت عرفی را، که واقعاً عرف خصوصیتی برای افراد اون روز نبیند، که به خاطر اون خصوصیت بود که شارع اونها رو امضا کرده، و افراد فعلی یک خصوصیات دیگری دارن که ما احتمال می‌دهیم با وجود این خصوصیاتشون شارع مقدس اینها رو تأیید نمی‌کند. و به تعبیر قبل میگفتیم که بعضی از علمای حقوق قائلن که این افراد جدید و این بانک ها بلایی رو که سر اقتصاد آوردن این قابل جبران نیست. عبارت رو اگر پیدا بکنیم، عبارت عرض میشود که جالبی بود. بله، این صفحه 71 که و حیث نحتمل، چون ما احتمال می دهیم که ان الشارع رعا مفسدتن فی الاشخاص الاعتباریین الجدد، شارع مفسده ای رو در اشخاص اعتباری جدید می یابد که به خاطر همین فلم یقبلهم، اگر شارع امروز زبان داشت و می توانست موضع گیری بکند، این افراد جدید، این بانک ها، این شرکت ها و مؤسسات مالی رو قبول نمی کرد. نه اینکه شارع قبول نکند، کما یعید و ذالک رفض و جماعت من علماء الاقتصاد و الحقوق، این رو حتما ضمیمه بکنید، این جواب رو به اشکالی در که در تقریب عرض می شود که القاء خصوصیت گفته شده، مؤید این احتمالی که ممکنه شارع اشخاص جدید رو قبول نکنه رد کردن و قبول نکردن جماعتی از علمای اقتصاد و حقوق هست. بعض تلک الاشخاص الاعتباریین، بعضی از اشخاص اعتباری جدید رو قبول نکردن، علمای حتی اقتصاد، لانهم علی خلاف مصالح المجتمع، این مثلا روش های بانکی را بر خلاف مصالح مجتمع جامعه و موجب حدوث مفاسد اقتصادی و غیره میبینند. یعنی ما نمیتونیم بگیم الغاء خصوصیت به راحتی، هیچ فرقی بین اشخاص جدید و اشخاص قدیم نیست. اشخاص قدیم مورد امضای شارع، پس عرف میگوید باید اشخاص جدید هم مورد امضای شارع باشند. واقعا این فرق ها که وجود داره، این پیچیدگی ها، یک احتمالاتی است که مستحق تأمل هست و ما دلیلی نداریم به تعبیر کتاب که از اینها اغماز بکنیم. بنابراین تقریب سوم الغاء خصوصیت هم به جایی ره نمیبرد، ره به جایی. دومی بحث ارتکاز بود، می‌خواستیم بگیم اینها یک ارتکازی وجود دارد که بر اساس اون ارتکاز، اون ارتکاز در واقع مورد امضای شارع قرار گرفته و اون ارتکاز میگوید معاملات شخص اعتباری چه قدیم چه جدید هر دو صحیحه. در واقع میتونیم اینطور حالا بیان بکنیم، این الغاء خصوصیتی که ادعا میشود شاید بر اساس همون ارتکاز ادعایی باشه. یعنی این تقریب سوم در واقع نتیجه تقریب دومه. اگر ما گفتیم چنین ارتکاز عقلایی وجود داره، این ارتکاز منشه الغاء خصوصیت میتونه باشه. ولی خب الغاء خصوصیت خودش یه دلیل مستقل در کتابهای فقهی چون مطرح میشه، ما هم به عنوان تقریب سوم بیان کردیم. خب ما تا حالا دو تا دلیل آوردیم، یعنی کتاب دو تا دلیل آوردن برای اینکه آیا اشخاص اعتباری مورد امضا و تأیید شارع مقدس هست یا نه. ادله امضا، عموم ادله امضا، اوفو بالعقود و تجارت و اینها، سیره عقلایی. حالا میخواییم به یک دلیل سومی استناد بکنیم که دلیل سوم این است که ما از راه برهان خلف بیاییم. حالا اگر بخواییم بگیم که این اشخاص اعتباری اعتبار ندارن، اعتبار شرعی ندارن، شارع اینها رو نپذیرفته، اگر نپذیرفته چه اتفاق میفته؟ از فردا دیگه پولامون بانک نذاریم، پول از بانک نگیریم، حقوقا همه از بانک گرفته میشه. این شرکت ها مخصوصا بانک، الان مخصوصا مثلا فرد بفهم مدارس، عنوان مدرسه، عنوان دانشگاه، مردم اگر بخوان با اینها معامله نکنن، هرج و مرج خیلی فراگیری به وجود میاد و اختلال نظام معاش مردم به وجود میاد. پس ما وقتی میبینیم اگر نخواهیم و نخواهد شارع به اشخاص اعتباری اعتراف بکند و اونها رو نپذیرد، سر از محظوراتی در میآورد، یک محظوراتی، یک سلسله اموری که هیچ کسی به اینها ملتزم نیست، لازمش هست که ما به خاطر اینکه این محظورات به وجود نیاد، این حرج اتفاق نیفته، این اختلال نظام پیش نیاد، مجبوریم بگیم که شارع اشخاص اعتباری رو پذیرفته. یک محظورش همین اختلال نظامه. ما اگر نخواهیم با این افراد معامله بکنیم، دیگه نمیتوانیم این پولها رو رد و بدل بکنیم. همه این پولها، اولا خود حقیقت پول یه چیزیست که یه شخص اعتباری مثل بانک مرکزی در واقع این پول رو اعتبار میکنه. حالا از پولهای کاغذی هم که بگذاریم، میخواییم مثلا همه چیزها رو کالا به کالا با مردم داد و ستد بکنیم، اساسا در یک زندگی شهرنشینی که این امکان نداره. در روستا هم یک کسی یک زندگی خیلی بسیطی داشته باشه، یه تخم مرغ و مرغی خودش تولید بکنه و وقت مثلا برای ماستش تخم مرغ بده ماست بگیره، مثلا یا تخم مرغ بده یا ماست بده، مثلا گندم بگیره یا همه چیزهای دیگر هم که خودش تولید میکنه، باز مثلا در لباسش، در پوشاکش احتیاج داره. پول هم که گفتیم این اعتبار نداره، چون یه شخص اعتباری مثل بانک مرکزی این پول رو اعتبار بخشیده. خلاصه هرج و مرج خیلی زیاد پیش میاد. دوم، الان میخوام بگیم به عنوان ثانوی حرج، بله دیگه، به عنوان اولی هم اگر دلیلی بر اعتبار اشخاص اعتباری نداریم، اعتبار شرعیشون اگر دلیل اولی هم نداره، دلیل ثانوی حرج در واقع به اونها اعتبار میبخشه. یه محظور دیگه ایم که پیش میاد، خب مردم سپرده هایی در بانک میگذارن، اگر این سپرده ها مالک اینها نیستن، وقتی الان میره پول از بانک میگیره، یه پول قابل توجه از بانک میگیره، میگه این پول که نمیدونم مال چه کسیه، مال منم نیست، این که گرفتم مال من نیست. چرا؟ چون من در واقع درسته یه پولی به بانک داده بودم، ولی این که میگیرم عین همون که پول که نیست، یه چیزی به اندازه او هست، عین او نیست، پس معلوم نیست برای کیه، مال منم نیست. وقتی مال من نبود طبیعتا دیگه خمسم نداره، چیزی خمس داره که ملک من بوده باشد، وقتی ملک من نیست این خمس رو هم میره کنه. آیا فقها ها قائل به این هستن که این پول هایی که از بانک میگیرن خمس نداره چون مالکیتی نداره؟ این هم یه محظوری است که در واقع حالا بعضی ها که باید به بعضی از این لوازم ملتزم بشن، و چون تمام پول هایی که ما از بانک مثلا حقوق ها و این های میگیریم، ولو سال هم که بهش بگذاره، چون مال ما نیست، جواز تصرف ممکنه درش به یه نحوی با اجازه حاکم شرع داشته باشه، ولی که خمس تعلق نمیگیره به این پولها، و با این پولها چیزایی هم که میخریم اینها هم باز به خمس تعلق نمیگیره. محظور سوم این است که حالا من این پول رو گرفتم، میخوام با این پول برم نون بخرم، نونی که میخرم، من اگر با این پول دارم نون میخرم، میگم آقا این پول بگیر یه نون به من بده، دارم با این پول میخرم، در واقع معامله باطله، چون مال من نیست، لا بیع الا فی ملکن، این پولی که من از بانک گرفتم رفتم باش نون خریدم، این پول چون برای من نیست، با این پولم دارم معامله میکنم، معامله باطله. اگرم با این پول معامله نکنم، بگم آقا یه نون به من بده، نونو که گرفتم حالا در مقام اداء ثمن این پول از جیبم در بیارم بدم، یعنی کلی فی الذمه، در واقع من نان رو خریدم با یه ثمن کلی، ولی در مقام اداش از پولی ادا بکنم که در واقع مالکش نیستم، معامله صحیحه، ولی من کماکان مدیون این آقای نانوا موندم. ما تمام این معاملاتی که انجام میدیم، اگر به نحو کلی هم که باشه، ما مدیون این بایع‌ها و فروشنده‌ها هستیم. این محظوراتی که ما اگر نخواهیم اعتراف به شخص اعتباری بکنیم، این محظورها به وجود میاد در زندگی، و فقیهی شاید ملتزم به این حجم از محظورات نباشه. ناچاریم که بگیم یک دلیلی، حالا فعلا نام از دلیل نفی حرج نمیاریم، با توجه به این محظورات ما علم پیدا میکنیم، یا اگرم علم نه، دست کم اطمینان پیدا میکنیم که شارع مقدس راضی به این تالی فاسدها نیست، و اشخاص اعتباری رو برای اینکه این تالی فاسدها به وجود نیاد برای ما حجت قرار داده و اینها رو پذیرفته، تصرفات اینها رو هم نافذ میدونه. خب یه کسی چون ما اسم حرج و در واقع اختلال نظام رو آوردیم، فکر میکنه ما میخواییم به آیه نفی حرج تمسک بکنیم. فعلا ما نگفتیم آیه نفی حرج، ما گفتیم اختلال نظام پیش میاد، حرج پیش میاد به خاطر اینکه، و چیزای دیگه، به خاطر اینکه محظورها پیش نیاد، علم یا اطمینان داریم که شارع شخص اعتباری رو پذیرفته. این آقا چون ما اسم حرج رو عرض میکنم که اختلال نظام رو مطرح کردیم، میگه میخواید به آیه نفی حرج تمسک بکنید، میخواید به دلیل نفی حرج تمسک بکنید. این دلیل نفی حرج فقط حرج شخصی رو برمیداره. هر هنگام شخص شمای مکلف به حرج افتادید، شارع برای شما راه باز میکنه. نه اینکه حرج های نوعی که الان در ما داریم بحث نوعی میکنیم، افراد جامعه این مشکلات برشون پیش میاد، آیه نفی حرج فقط حرج شخصی رو نفی میکنه، نه حرج های نوعی. شما میخواید به این آیه برای نوع تمسک بکنید، برای غالب جامعه فایده ای نداره. علاوه بر این که آیه نفی حرج لسانش نفی حکمه، یا آقا یه حکمی برات حرجی شد، من این حکم رو برداشتم، اثبات نمیکنه، لسان اثباتی نداره. این رو هم بعضی گفتن آیه نفی ضرر، آیه نفی حرج. آیه نفی ضرر میگه آقا وضوع ضرری من وجوبش رو برداشتم، روزه ضرری من وجوبش رو برداشتم، دیگه نمیاد اثبات یه حکمی برای مکلف بکنه. اینجا هم شما میخواید اثبات حکم نفوذ تصرفات شخص اعتباری رو دلیل نفی حرج بکنی، آیه لسات اثباتی نداره، ادله نفی حرج ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اینها لسان اثباتی ندارن، لسانشون نفیه. اگر یه جایی حکم شرعی این ایجاد زیق و حرج برای شما کرد، این وجوب رو، این حرمت رو بر شما بر میداره، این احکام الزامی رو بر میداره، ولی نمیاد اثبات صحت، اثبات نفوذ تصرفات شخص اعتباری و حجیت و اعتبار شخص اعتباری رو بکنه. ما جواب میدیم آقا ما نخواستیم به آیه نفی حرج تمسک بکنیم، ما میگیم این محظورات لا یمکن الالتزام به، نمیتونیم به این محظورات ملتزم بشیم. از اینجا میفهمیم علم پیدا میکنیم یا دست کم اطمینان پیدا میکنیم شارع شخص اعتباری رو پذیرفته، پس تمسکی به آیه نفی حرج نیست. علاوه بر این که اگرم شما این مطالب رو میگید، میگید که آیه نفی حرج، نفی حرج نوعی نمیکنه، نفی حرج شخصی میکنه، میگم یک مبنا در آیه نفی حرج این است که نفی حرج شخصیه، یه مبنا اتفاق این است که نفی حرج نوعیه. یعنی بعضی پذیرفتن تو همون بحث لا حرج گفتن حتی اگر حرج نوعی بشه شارع حکم رو بر میداره. یک مبنا این است که آیه نفی حرج و حدیث لا ضرر اینها لسان اثباتی ندارن، لسان نفی دارن. بعضی ها قائلن که لسان اثباتی هم دارن، یعنی ما حتی اگر اون علم و اطمینان هم نگیم، ما به خود آیه لا حرج میتوانیم تمسک بکنیم، بگیم این مواردی که حرج نوعی اتفاق میفته شارع مقدس نه تنها نفی حکم کرده، اثبات حکم نفوذ تصرفات اشخاص اعتباری و اثبات حکم جواز تصرف در عوضی که در معامله با شخص اعتباری به دست من میفته، اون یه عوضی من یه چیزی از بانک میگیرم، با بانک معامله میکنم، یه چیزی میگیرم در دست من، چهارم با دلیل نفی حرج چه بسا بعضی از مبانی بتوانم در این عوض تصرف بکنم، این حکم جواز رو برای من دلیل نفی حرج اثبات میکنه. یعنی ما این دلیل دوممون اگر روی بعضی از مبانی طبیعتاً به حدیث لازره یا حدیث نفس لازره رو قبول کار نداریم، ما به آیه لا حرج نمیتونیم تمسک بکنیم چون مربوط به حرج شخصیست، لسانش لسان نفی حکم است، ولی رو بعضی از مبانی میتونیم. حالا اگر این نخواهیم مبنا به مبنا هم بکنیم، اساسا منظور ما این نیست که ما بخوایم به اون آیه شریفه استناد کنیم، ما منظور این است که این محظورات رو ببینید، علم پیدا میکنه شارع راضی به این محظورات نیست، اطمینان داریم که شارع راضی به این محظورات نیست، پس اون چیزی که باعث این محظورات شده این است که شخص اعتباری معتبر نباشه، ما از برهان خلف میرسیم به اعتبار شخص اعتباری، پس شارع مقدس شخص اعتباری رو حجیت بخشیده، تصرفات او رو قبول کرده. این در واقع دلیل سومی است بر اعتبار شخص اعتباری و به حمدالله ظاهرا این دلیل رو کتاب قبول کرده، ولو اشکالاتی میگیرد، اشکال اول اشکال دوم، ولی هر دو دسته از اشکالات رو جواب دادن و رفتن سراغ دلیل چهارم. گویا این دلیل سوم دلیل قابل توجهی است که ما اگر نخواهیم این شخص اعتباری رو قبول بکنیم این محظورات پیش میاد. خب اشکال شده، اشکال اول چیه؟ اشکال اول این است که ما با سه دسته از اموال طرف هستیم، اموالی که از ناحیه اشخاص اعتباری، دولت، شاخه های دولت، سازمان ها، ارگان ها، وزارتخانه ها، این اموالی که به دست ما میرسه، بانک ها و در واقع در اثر معاملاتی که ما اشخاص حقیقی و طبیعی با این اشخاص اعتباری میکنند، یک اموالی به دستشون میرسه. این اموال از سه دسته خارج نیستن، ما هر دسته رو میتوانیم یه راه حلی براش بگیم که علاوه بر اینکه شخص اعتباری دلیلی بر اعتبارش نداریم، ولی اون محظورات پیش نیاد. یعنی میخواد راه حلی بگه که جلوی محظورات رو بگیره. میگه یه اموالی است که از دولت ها دست ما میفته و دولت چون زمامدار امور حکومت است، تسلط بر معادن و اینها داره، در واقع مثلا چه کار میکنه؟ میاد آهن رو به ما میفروشه، آهنی که از معدن استخراج کرده، حالا یه مقدار عملیات روش انجام داده، آهن رو به ما میفروشه. ما یه پولی میدیم به این دولت، آهن رو میگیریم برای کار ساختمانو. آهن چی بوده؟ از مباحات اولیه بوده، از معادن بوده. معادن جز مباحات اولیه است که با حیازت افراد به دست میاد. حالا گاهی من مستقیما میرم حیازت میکنم این آهن رو، استحصال میکنم سنگ آهن رو در کوره میزنم استحصال میکنم. گاهی نه، یه کس دیگری، یه شخص حقوقی و اعتباری این کار رو انجام میده. ولی اون زمانی که من این آهن رو میگیرم مالکش میشم، کاری ندارم ابزاری که این آهن رو رسونده به دست من چیه. عمده این است که این منبعش از مباحات اولیه‌ای بوده که یک ابزاری مثل دولت اینها رو حیازت کرده و وقتی به دست من میرسه مشکلی ندارم، مالک قبلی روش نبوده. همین مقدار که مالک قبلی روش نبوده، من جواز تصرف رو دارم. حتی به قول کتاب اگر این مثالش میتونه آب باشه، الان آبی که ما از دولت میخریم میخواییم باش وضو بگیریم، آبی که میاد در منزل ما، این جزء مباحات اولیه بوده، آب باران و برف و این امور بوده، اومده پشت سد، بله لوله کشی کردن چه کردن اومده، ولی وقتی من دارم ازش استفاده میکنم این مباحیست که از دست کسی به دست من رسیده که او یک شخص حقیقی نیست که بگیم او مالک بوده. مالک هم که نباشه اشکال نداره، الان که به دست من رسید من نیت ملکیتم میکنم. به قول آقایونه که میگن در حیازت نیت شرطه، به اونه که میگن نیت شرط نیست، همین مقدار که من استفاده کردم مالک شدم، برای وضو گرفتم تا میام دست میبرم زیر این آب بریزم به صورتم مالک این آب هستم، پس مشکل ایجاد نمیکنه. یا برقم همینطور، غاز که اینجا نفتم اون گازه، گازم همینطور. حتی اگر این تبدیلم شد، من رفتم یه ماشینی از کارخانه ایران خودرو یا سایپا، الان نگن چرا اسم اون یکی رو نگو، گرفتیم. این خب عمده این محصول همون آهنی است که درش به کار رفته. مثلا این آهن هم از فرد فرمایید که معادن استخراج شده. حتی اگر این آهن تبدیل به یک وسیله هم شده باشه، ولی اون عنصر اصلی در این اتومبیل و مثلا این در واقع ماشین آلات، حالا بر کارهای دیگه، عنصر اصلیش آهنه. اون آهنی که به کار رفته وقتی من میگیرم، این جزء مباحات اولیه بوده، مالک قبلی نداشته، بنابراین من میتوانم درش تصرف بکنم و از این ناحیه مشکل پیش نمیاد. یک صنف از اموالی که از دولت‌ها به دست ما میرسه جزء مباحات اولیه است، تصرف در اینها محظور ایجاد نمیکنه. نگیم آقا این تصرف در ملک غیر مجهولی است که مجهول المالک است که ما نمیدونیم چیه، این قبلش که برای کسی نبوده، دولت دست روز گذاشته یه کاری هم روش انجام داده به دست ما رسیده، حالا که استفاده میکنیم مال ماست. اما یک صنف از اموالی که از شخصیت‌های اعتباری، اشخاص اعتباری به دست ما میرسه، اینها اموال دیگران بودن، قبلا مالک داشته، شخص رفته سپرده گذاشته بانک برای اینکه این سپردهش در عملیات بانکی قرار بگیره، مثلا بانک باش کار بکنه بهش یه سودی بده، بانک هم پولو گرفته به من وام داده، یا مثلا به عنوان حقوق کارمند داده. خب من الان پولو که از بانک میگیرم نمیدونم این پول برای کیه، این عین این پول برای کیه. اینها میشود مجهول المالک. مجهول المالک ها هم ما به حمدالله در فقه براش راهکار داریم. شما وقتی اموال مجهول المالک به دستتون رسید، اینها رو با اجازه حاکم شرع درش تصرف بکنید. حاکم شرع یه اجازه ازش میگیرید. الان متدینین همینطور، هر پولی از بانک میگیرن یه اجازه کلی مثلا از یک مجتهدی گرفتن که در این پولها تصرف میکنن، چون مجهول المالکه، معلوم نیست برای کی، چون بانک رو مالک نمیدانن. این پولی که از بانک به دست من رسید برای کیه، میتونم درش تصرف بکنم یا نه. درسته من یه پولی را طلب دارم، مثلا از یه آقایی که براش کار کردم، الان کارت به کارت کرد، من رفتم این رو از بانک گرفتم، این پولی که مثلا ریخ به حساب من گرفتم، این عین اون پولی نیست که من از اون آقا میخوام، این عوض اون طلبی است که من از او دارم، عوضش این پولی، ولی این مجهول المالکه. با اجازه در واقع یه مجتهدی، من امکان تصرف رو در این پیدا میکنم. اینم یه قسم دیگری از اموالی است که به دست من میرسه. پس اگر شما یه اجازه مجتهد بگیرید، اختلال نظام پیش نمیاد، این محظوراتی که میگید پیش نمیاد، میتوانید با این پول عرض میکنم که خرید و فروش بکنید، معاملاتتون باطل نیست، همیشه بدهکار نانوا و قصاب و خاربار فروش و عرض میکنم بقال و اینها هم نمیمانید، چون با اجازه حاکم برای شما ملکیت آمد. قسم سوم از اموالی که از اشخاص اعتباری در دست ما قرار میگیره، اموالی است که یک مالک های حقیقی دارن، یک مالک های عرض میشود که مشخص دارن. مثلا یک زمینیه که برای آقای زیده، بانک رفت این زمین رو از آقای زید خرید، در مزایده یا مناقصه قرار داد، به من فروخت. من مالک قبلیش رو میشناسم، ولی مالک شخصیش خوش دیگه ادعای ملکیت روی نداره. چرا؟ تو مثلا اون معامله با بانک رو صحیح میدونه، او ادعای ملکیت، ولی برای من چی؟ من که مالک قبلیش رو میشناسم، میدونم این ساختمونی که این خانه‌ای که من از بانک خریدم قبلا برای آقای زید بوده، من حق تصرف در این دارم. قسم سوم هم میگن شبیه قسم دومه. در قسم سوم هم ممکن است ما بگیم که از باب اینکه حاکم شهر حتی میتواند اجازه تصرف در اموال نه مجهول المالک، اموالی که مالک های قبلیش برای ما مشخصن چه کسانی هستن، می توانیم بگیم تصرف در این قسم سومم من باب تصرفاتهم، از باب اینکه اشخاص حقیقی تصرف میکنن من جهت الحاکم الشرعی، بنابراین که تصرفات حاکم موافق با شرع باشه فی نفسها و به انفاذه لها، چنین تصرفی جایز است. که اگر این رو گفتیم تمام محظورات دیگه چیزی باقی نمیمانن، چه اموالی که مجهول المالک باشه، چه اموالی که مالک های قبلیش رو بشناسیم، چه اموالی که از مباحات اولیه باشه، تمام اینها اون مباحات اولیه که اجازه حاکم هم نمیخواد، این اموال قسم دوم و سوم با اجازه مالک، بخشی با اجازه حاکم شرعی حل میشه. بنابراین قدر متیقن این است که شما برای اینکه بتوانید در اموالی که از اشخاص اعتبار، این بانک حالا با یه شرکت، الان شخصی مثلا معلم آموزش پرورش که مالک نیست، ما مالک نمیدانیم، الان حقوق بهش میده، حقوق مثلا به بانک هم نمیرده، اون مدیر عامل مثلا اون مدرسه، یه مدرسه پول بهش میده، این اموالی که از اشخاص اعتباری به دستشون میرسه، یه اجازه ای از حاکم شهر بگیرن کار تمام میشه. و به عبارت دیگر، این به عبارت دیگر جالبه، شاید شارع مقدس اشخاص اعتباری رو در عصری که حالا خود شارع حضور فیزیکی و مجسمی امام معصوم در جامعه نداره، امر اشخاص اعتباری رو موکول به حاکم شهر کرده، که حاکم شهر بر اساس در واقع مصالحی که میبیند ولی امر حاکم شهر، در واقع اجازه دهد تصرفات در اموالی که از طریق این اشخاص اعتباری به دست ما میرسه، و در واقع حاکم شهر میشود حلال مشکلات این اشخاص اعتباری. پس این که حاکم شهر اجازه میدهد، شما نگید شخص اعتباری الحمدلله پذیرفته شد، نه، کشف از پذیرفتن نمی کنه. شارع مقدس برای اینکه از اون محظورات، شخص اعتباری رو به رسمیت نشناخته، ولی برای اینکه از اون محظورات فرار بکند و جامعه مبتلا به این محظورات نشود، امر اشخاص اعتباری رو موکول کرده به حاکم شهر، که حاکم شهر بر اساس مسائلی که میبیند بتواند تصرفات مردم رو در اموال که از اشخاص اعتباری به دستشون میرسه امضا بکنه. ولی معلوم باشد که این امضای حاکم شهر در واقع به رسمیت شناختن شخص اعتباری نیست. پس ما میتوانیم بگیم شارع مقدس شخص اعتباری رو به رسمیت نشناخته، در این حال قائل به این بشیم که محظوری پیش نمیاد، تالی فاسد پیش نمیاد، چون یه شخص مثل حاکم شهر مشترد جامع شرائط ولی یه امر داریم که او میتواند این امور رو امضا بکند. و به هذا البیان این رو هم عرض بکنیم، یه مقدار عبارت بخونیم، میخوایم دیگه وارد جواب اشکال نشیم. بله. آها امانت دار بله امانت دار ودعی در امانت خیانت نمی کنه به این معنا امانت شما رو نمیذاره به کسی دیگه بده امانت رو در اون گاف صندوقش حفظ در صندوق امانت الان شما یه صندوق امانت بانک داره دلار و سکه و جواهرات و اینا رو هیچ درش تصرف نمیکنه عین همون رو به شما میده این اشکال نداره این حالا گاهی امانت داره شخص حقیقی یا شخص اون عین اون چیزی که بهش دادم رو به من پس میده ولی این پولایی که ما به عنوان سپرده به بانک میدیم میره تو چرخه اقتصادی حالا گاهی چرخهای درست گاهی چرخهای نادرست گاهی قراره این بره باش کار اقتصادی بشه یه سرمایه گذاری بشه از قبل سودش هم به من در واقع سود بده هم خودش سود ببره گاهی نه این پولو میده مثلا بنگاهداری میکنه اصطلاحا میره خرید و فروش زمین و مسکن اینها میکنه یا این پولو عیناً وام میده به کسی دیگه با یه درصد سود کمتر از اون چیزی که در واقع به من میده این رو وام میده به افراد درصد سود بالاتر از اون میگیره یه مقدار خودش به من میده یه مقدار سود رو میده به من در واقع این کارها رو چون عین پول رو به من پس نمیده من نمیدونم این پولی که الان گرفتم پولو چه کسی بوده که گذاشته تو بانک این مشکلش اینجاست و به عبارت اخرى نستخرج من المحاذیر المذکوره ما از اون محظوراتی که ذکر شد فرار میکنیم نستخرج من المحاذیر المحظوره انه لا يمكن ان تبقى معاملات هذه الاشخاص غیر نافذه امکان نداره معاملات با اشخاص اعتباری صحیح نباشه با این بیان فرار میکنیم که امکان نداره این معاملات صحیح نباشه ما همه این معاملات رو صحیح میکنیم ولی در این حال هم بر اون موضعمون پافشاری میکنیم که بانک و اشخاص اعتبار دیگر اینها به رسمیت شناخته نشدن و دلیلی بر اعتبارشون نداریم و یحتمل احتمال میرود که ان الشارع او کلا امضاء تصرفات ها الی الحاکم الشرعی لکل عصر احتمال میدهیم که شارع مقدس موکول کرده است امضا و نفوذ و صحت تصرفات اشخاص اعتباری را یعنی این که اموالی رو به دست اشخاص حقیقی میدن این رو موکول به حاکم شرعی کرده برای حاکم شرعی در هر عصر برای چی حلن لهذه المشکلات تا اینکه این مشکلات این محظورات پیش نیاد این مشکل حرج و اختلال نظام و مشکلات بعدی به وجود نیاد و التفاتا الی المصلحه فی وقتها البته با التفات به مصالح در وقت این مشکلات وقتی این مشکلات پیش میاد خب مصلحت اقتضا میکنه ما این مشکلات رو جلوش رو بگیریم ولی در عین حال شخص اعتباری رو هم شارع به رسمیت نشناخته و علیه فلا یتحقق احراز و نفوذ تصرفات من دون امضائه بنابراین اگر فلا یتحقق احراز و نفوذ تصرفات بنابراین بر ما محقق نیست و مسلم نیست که تصرفات شخص اعتباری بدون امضای حاکم صحیح باشه نه ما میگیم شخص اعتباری فی نفسه هیچ اعتباری ندارد اعتبار شرعی مگر امضای حاکم شرع با او همراه بشه و نفوذ و نفسه لا یکشف عن اعتراف شارع به تلک شخصیات این که حالا تصرفاتش با امضای حاکم شرع نافذ شد و صحیح شد کاشف از این نیست که شارع این شخصیت ها رو به رسمیت شناخته و به هذا البیان یتد و حکم و تخمیس الاموال المودعف البنوک با همین بیانم معلوم میشه که پس دیگه مردم نباید خمس بدن پس دیگه حوزه های علمیه تعطیل میشه اگر ما شخصیت اعتباری رو به رسمیت نشناسیم نه شما باید خمس بدید روشن میشود چون این اشکال مهمی بوده گفته یه سه سطر اینم توضیح بدیم روشن میشه حکم تخمیس اموالی که به عنوان سپرده در بانک ها قرار داده میشه لانه به اجازت الحاکم الشرعی وقتی شارع مقدس میگه پولو بگیر از بانک تا میگه پولو بگیر یعنی معاملت با بانک صحیحه یعنی تو مالک شدی چجور من مالک شدم میگه که این در واقع عوض اون پولی بود که در بانک گذاشته بودی عوض اون کاری بود که انجام دادی و الان پولش به حسابت اومد لانه به اجازت الحاکم حاکم شرعی یصبح المکلف مالکاً لعوضها در واقع مکلف میشه مالک عوض اون اموال مودعه اون سپرده‌ای که گذاشته بود بانک که هر موقع خواست بره برداره مالک اون عوض می شود که فی ذمه البنک بود، در ذمه بانک بود و علیه تخمیص ها. تا مالک شد خمسش برش واجب میشه. بل علیه تخمیص حتی مع عدم الاجازه، بلکه به قول آقا بنابر نظر آیت الله سیستانی و دیگران، هر پولی از بانک میگیری باید تخمیص بکنی، نه اینکه تخمیص دیگه واجب نباشه، بلکه اساسا تصرف شما مبتنی بر این است که تصرف در اموال مجهول المالک مبتنی بر تخمیص است. یکی از مواردی که خمس بر انسان لازم میاد نه فقط گذشت سال هست، وقتی با پول مجهول المالک، پول مخلوط، پول حلال مخلوط به حرام، اینها یکی از موارد است که خمس رو واجب میکنه. بل علیه تخمیس، بر مکلف تخمیس اون پول لازم است، حتی مع عدم الاجازه، حتی اگر اجازه هم از حاکم شهر نداشته باشه. چون لانه منفعت لم تنفق علی المعونه، چون این منفعتی است که به او رسیده و خرج در معونش نشده، پس باید خمسش رو بپردازه. خب ما در واقع با این اشکال گفتیم، کماکان شخص اعتباری به رسمیت شناخته نشده، اما یک راهکارهایی رو جلوی پای شما قرار دادیم که اون محظورات و اون تالی فاسدها پیش نیاد. اما جواب داره این اشکال که فردا انشالله به شرط حیات انشالله جواب رو عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.